بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله عليهم أجمعين. صحبت در این بود که اگر کافری یا یکی از عامه معدن رو استخراج کرد، اولا آیا مالک میشه یا نه؟ ثانیاً اگر مالک نمیشود، وقتی که به ما منتقل شد ما مالک میشیم یا نه؟ و خمس اینجا بر عهده چیست؟ عبارات گفتیم که این مسئله برمیگردد به این که ملکیت معدن از آن چیست. باید مالک معدن را بشناسیم تا بتوانیم این مشکل رو حل کنیم. عبارات آیون را خوندیم در دیشب، سه نظر در مسئله دیدیم. یک نظر معتقد بود که معدن جزء انفالم از آن خدا و رسول، و در زمان معصوم امام علیه السلام مالک معدنه. فرق نمی کنه که این معدن در زمین ملک شخصی باشد یا در مباحات، هر جا می خواد باشه معدن ملک امام. یه نظر می گفت که معدن در ملکیت تابع زمینه، زمین به ملک کسی بود معدن مال اونه، به ملک امام بود معدن مال امام، ملک زید و عمرو بکر بود معدن مال اوناست. اگر معدن تو زمین مباح بود ملک کسی نیست، چون زمین مباح مالک نداره پس معدن هم مالک نداره. نظر سوم در مسئله این بود که معدن جز مباحاته، خواه در ملک شخصی باشد خواه در غیر ملک شخصی. حتی معدنی که در زمین‌های مفتوح انوطن هست، زمین‌های مفتوح انوط چی بود؟ زمین‌هایی که در هنگام فتح آباد باشد. اون زمین‌ها را گفتیم و بحثم مفصل کردیم که اون زمین‌ها در ملک مسلمان هاست، اون مقداری که احیاس در ملک مسلمان هاست، یه متر دو متر هر مقداری که ریشه این درخت رفته، این ستون ها هر مقداری که تو زمین قرار گرفته، اون فونداسیونی که برای اینجا انداختن، اون احیاست. اما زیرترش که احیا نیست، مواته. نظام معدن اگر در زمین موات بوده، چه مواد زیر زمین باشد چه مواد تو بیابون باشد کوه باشد، مباحه، جزء مباحات. من حازه ملکه، من اخرجه ملکه. اینم نظر سوم بود در مسئله، چه این نظری است که مختاره. خب اگر ما دلیلی پیدا کردیم که معدن ملک امام علیه السلام، دست از مختارمون بر می داریم. اگر دلیل پیدا نکردیم، این که زید و عمرو بعد گفتن معدن جز انفاله، اگر دلیل نداشته باشد ما واجب نمیدونیم، لازم نمیبینیم که چون زید و عمرو بک مثل شیخ مفید فرموده یا مثلا شیخ یا ابن براز فرموده معدن جزء انفال، ما هم بگیم انفاله، متابع دلیل. بعضی هم اومدن گفتن که یه استدلالی کردن که ببینیم یه استدلال تمامه یا تمام نیست. گفتن ببین روایات یه فی المعدنه خمس، فی الذهب و الفضه خمس، فی النفط و الکبریت خمس، روایت خوندیم. خب این روایات که میگوید در معدن خمس هست، این معناش اینه که امام مالک نیست. چون اگر معدن مال امام باشد میشه تو مال امام بر دیگری چیزی واجب باشد؟ یه مثال بزنی، شما یه مقدار گندم دارید، فرض که 10 تن گندم دارید شما، و شارع بیاد بگه که تو ملک شما، تو گندمای شما بر ترابی واجب است 1/40 گندم های شما را، یا 1/20 گندم های شما را، یا 1/10 شما را، کار نداره مقدارش، 1 تنش راحت است، شما 10 تن دارید، بر ترابی واجب است 1 تن از گندم های شما را به دیگری بدن. ترابی چیکاره است؟ ملک شماست، اگر تکلیفی هم هست متوجه خودتون میشه، نه منی که خارج از ملک شما هستم. معلومه این معقول نیست، معنا نداره که بگم بر مکلفین در ملک امام خمس واجب است. خمس هم به چه بدیم؟ از این ور برداریم بذاریم، از این جیب امام برداریم بذاریم تو اون جیب امام، معقول نیست که. اینا اومدن بعضی اشکال کردن، فقط یقال گفتن اگر ما بخوایم بگیم معدن جزء انفال و ملک امامه، لازم یا لغویت روایاتی که در خمس معدن رسیده است، از لو کان ملکهو، اگر معدن ملک امامه، فما معنا وجوب خمسهی علی الغیر، فهل یجب فی مال شخص علی غیر شیئان، تو مال شما من 1 تن از گندم شما رو بردارم بدم به خود، تو 10 تن گندم مال شماست، اما بر من واجبه 1 تن از گندم شما رو بردارم بدم به خود تو، معنا داره؟ معقوله؟ چی؟ شما چه میگوید معدن ملک اوست؟ ملک اوست یعنی اباحه نکرده؟
نه، بعد اباحه میکنه امام که اصلا
ما چه دسترسی به امام ندارم. الان شما میره تو بیابونهای قم زمین رو میکنی میرسی به مس، به آهن، این قبل از اینکه شما زمین رو بکنی به اون مس آهن برسی ملک چه بود؟
امام.
حالا با این زمین کندن و استخراج کردن شما از ملک امام خارج شد؟
امام میگه ملک من رو شما کار کن،
خب خمسه
شد، اباحه در خمسه هم
همون نکته است که ما هم جواب دادیم که اللهم الا ان یقال، بیانشون رو علمیش کنیم که معادن که خالص نیستن، معادن خالص نیستن، مثل این که بنده به شما میگم شما فرض بگیر که تراکتور دارید، این زمین را ما کش کردیم، گندم برن ذرت و همسار اینا، گندم ها جمال من نیست، به شما میگم آقا بیا این گندم ها را درو کن، کاه را از گندم جدا کن نصف و نصف، میتونم یا نمیتونم؟ شارع مقدس هم میتونه بگه آقا این معادن که خالص نیست، سنگه، باید سنگ بیاد تو کوره پخته بشه، معدنش خارف لذش خارج بشه، شارع بیاد آقا تو برو از اینا استفاده کن، اذن بدهد به استفاده، به استخراج، بعد بیا 1/5 بده به من، 4/5 مزدت برداره برو، میشه نه؟ روسه ملک خودش هست، منطقه خب داریم دیگه، بیاد فعل معدن خمس، هم قائل میشیم که معدن ملک اوست، هم میگم در مقابل این معدنی که ملک اوست میگه بیا این معدن رو استخراج کن، تا استخراج نکردی کلش ملک اوست، وقتی که استخراج کردی، تصفیه کردی، علاج کردی، اون فلزش رو جدا کردی، میگه کل معدن میگه مال من نبود، بابت زحمات چهار قسمش مال تو، یه قسمش هم مال من که مالکم. این مشکل نداره. ملکه هم شما وقتی گندم دونه ترکتور میگه بیاد درو کنه، یا به کامباین میگه بیاد درو کنه، بعد میگه که از مثلا 5 کیسه 2 کیسه مال تو، ملکیتش اینه که 3 کیسه بر شما میمونه، 2 کیسه گیره اون میاد. اینجا هم یک قسمتش گیره امام میاد، 4 قسمتش هم به عنوان مزد به شما میده.
با این مباهات اصلی هم بشین بازم همینطوری.
اون فرض ناخه این طرف میگه اگر قائل به ملکیت امام باشیم ادله خمس لغوه، ما داریم جواب به اون میدیم، نه لغویت لازم نمیاد.
ملک منصب امامته،
خب ملک منصب امامت درسته؟
منصب امامت با
شخص امامت چه فرق میکنه؟ حکومت باشه، حکومت به شما میگه برو استخراج کن، 4 قسمش مال شما، به خاطر زحمتی که کشیدی یه قسم به ما بده. میگه خراج که میگیرند از زمینهای مفتوح انوطن معناش چیه؟ به این کافر یا به این مسلمان میگن آقا این باغ در اختیار تو، خرج و برج و همه چیز رو تو بده، محصول روشه که برداشتی یک قسم از 10 قسم محصول شو بیا بده به بیت المال، 9 قسمش هم مال شما. این هم همونطوره. این معدن رو شما میخوای استخراج کنه خرج داره یا نه؟ کارگر میخواد، وسایل میخواد برای اون، بگم آقا 4 قسمش مزد تو باشد که استخراج کردی یک قسم رو بده به ما. لذا گفتم این شعت قلت صالحهم علی انه به ازاء ما یتحملون فی استخراجه، در مقابل اون زحمتی که می کشید، ان یکون اربع اخماسه لهم و خمسه له، مشکل نداره. پس میتونه معدن ملک امام باشد، روایات هم لغو نباشه. روایات مصالحت، چون صلح لازم نیست به لحظ صالح تو باشه، سالم تو باشه، با هر بیانی میتونه مصالحه واقع بشه. منتها
از بیان
بولند
این
معدن خمس که ما این
متوجه
نمیشیم
که استخراجش و این معوناتش
به خاطر نه اتفاقا روایت هم داره، روایت هم آره پشوانه داره داره. حالا نسبت به معادن ظاهره اگر تابع ملکی باشه که میشه ملک شخصی، در حال رو باید جمع بکنی یا نه، نمک رو باید از زمین جمع بکنی بیاری تو شهر بفروشی یا نه، خودش هم کار داره. حالا سید چی میگه؟ داره از حق خودش دفاع میکنه.
در مقابل زحمت چرا خمس بده؟ در مقابل زحمت بده نصف نصف
دلش میخواد، مالکه دیگه،
خمس وسط نمیاد.
چرا؟ مالکه اینطور دوست داشته. مالکه این، ما داریم جواب به اون طرف میدیم که میگه روایات خمس میشه چی؟ لغوه. اگه اون مالکه میشه لغوه، در مقابل او همین مقدار که این احتمال باشه کافیه بر جواب دادن، یه جواب اون میدیم. و الا بحث خمس یکی از واجبات تشریع کرده، الله اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مصداق مودته. شارع به عنوان این که شما مودت به اهل بیت داشته باشید، یادتون نره زحمات پیغمبر رو فرمود خمس بدید. یه اشکال فقط اینجا میمونه، برگردیم به بحث، این اشکال رو ببینیم چطوری میشه حل کرد. ما اگر گفتیم انفال ملک امامه، معدن هم جزء انفاله، خب امام علیه السلام اومد با شما مصالحه کرد، آقا بیا از این معدن استخراج کن، معدن ملک منه، ملک منه، میام مال ما واگذار میکنم به شما، این مال رو ببر تصفیه کن، اصلاح کن، 4 قسمش مال تو، 1 قسمش مال من. درسته؟ این درسته. اما اون 1 قسم که شما باید بدید همه مال امامه یا نصفش مال امامه؟ نصفش مال امامه. اون نصف دیگه مال کیه؟ سید خوشحال شده یه مال ماست. چیز به شما نمیدن دون جهت یه شوخی هم بکنم، خستگیتون در گفت که سادات شب که میخوابن اگر خوب دقت کنی بقیه خور رو پف میکنن، معلوم نیست چی میگن، ولی سادات هست که شب میخوابن خمس خمس حق خودش رو مطالبه بکنه که بهش نمیدن تا صبح این خمس خمس ولی کسی درسته یه نسه یه نم تحیید شد. خب شما هم گفت 1/5 خمسه، اون 1/5 رو هم گفت نصفش سهم امامه نصفش سهم سادات. خب ببینم سادات مالک هم فرزند امام کجا بوده؟ فرزند حضرت عباس هم که باشد چه؟ بهش خامس منسی نصف سهم ساداته. سادات که مالک نبودن که بیان مصالحه کنند، امام مالک اومد مصالحه کرد. نظام رو گفتم که ما دخل سادات فی حاضر مصالحه، این جوابی که ما به عنوان مصالحه دادیم از لیس لهم شیئون، توی معدن مالک نبودند، حتی یصالحوا مع المستخرج به ازای نصف الخمس. این اشکال رو خوب بود طرف بکنه. اما اگر بگم که معدن جز مباحاته، معدن جز مباحاته، مباح ملک کسی نیست، شارع اومده گفته شرط مالکیت تو اینه که خمسشو بدی به امام و سادات فقیر. این اعتبار من بر تو بر صورتی اعتبار ملکیت میکنم بر معدن که خمسشو بدی به همانطوری که زمین مواد رو در چه صورت شما مالک میشید که احیا کنید، تحجیر کردید مالکید، سنگچین کردید دورش را مالکید، نه تا احیا نشود از مباح بودن خارج نمیشه. شارم اگر جز انفال نباشه معدن، جز مباحات باشد به مشکلی برخورد نمی کنیم. شارم یه مباحیه، میخوای مالک باشی 1/5 بده به معصوم و سادات فقیر، 4/5 مال شما. شرط میکند برای ملکیت، مشکل حله. سادات لازم نیست که مالک باشند، امام هم مالک نبوده. شارع مقدس گفته این مباح را من در صورتی ملک تو میکنم که 1/5 را بدی به معصوم و سادات فقیر، اون مشکلی پیش نمیاد. لشارع ان یجعل شرطا لاعتبار ملکیت شیء تأسیسا او امضاء لملکیت معتبره فی العرف و العقلا. در باب مواد احیا رو هم از شرط قرار داد، در معادن چیا؟ دادن خمس را، در قواسی دادن خمس را، شرط این که شما مالک بشید. خب تا اینجا چی گفتیم؟ مدا اشکال رو دیم و نتونستیم جواب بدیم. یعنی اگر ما معادن رو جزء ملک امام بدانیم و بگوییم امام اجازه داده برای استخراجش و این اجازه مصالحه هست نسبت به سهم سادات، نمیتونیم جواب بدیم، چون سادات چیزی را مالک نیستن که مصالحه کنن. اینجا یه اللهم الا ان یقال هست و اونم اینه که اگر ما بگوییم که اصلا خمس مال امامه، اینو بعدا در آینده خواهیم گفت،
ملکیت سادات به تبع ملکیت امام،
امام وظیفه شه که زندگی سادات رو تأمین کند، که دیدگاه فقها اینه، مراجع نظرشون از مرحوم امام آقای خویی و دیگران لذا میبینید پولی که شما میبرید نمیاد سهم ساداتش رو جدا کنن، سهم امامش رو جدا کنن، بلکه همه رو میگیرن یک کاسه و بعدم تو روز شهریه یک کاسه میدهند. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمان خمس حق امامه و بر امام واجب است فقرای از سادات را، ایتام از سادات را، ابن سبیل و در راه مانده از سادات را اداره کنند. لذا اگر چیزی از سهم سادات هم زیاد اومد ملک کیه؟ امام. وقتی که میگم امام مقصود امامت ها، نه اینکه این فرد به دلیل این که وقتی این امام بزرگوار مرد اموالی که به این نحو به نحو خمسه بین فرزندانش تقسیم میشه یا نه؟ نمیشه، منتقل میشه به امام بعدی و همطور به امام بعدتر. رو این نظر که بگویم خمس ملک امامه و فقرای سادات ایتام و ابن سبیل سادات را باید موظفه تأمین بکند، اشکال مندفع. خب حالا اینجا ببینیم نظر ما تا اینجا چی شد؟ نظر این شد که معدن ملک امام نیست، معدن جز مباحاته، بگرم که دلیل معتبری داشته باشیم که میگوید ملک امامه، یا دلیلی داشته باشیم که بگوید معدنی که در ملک امامه ملک امامه. ببینیم روایتی هست که نه. بهترین دلیلی که اقامه شده این روایته، روایت در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه، تو اون کتاب تفسیر دارد حدثنی ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم عن فضالت ابن ایوب از اصحاب اجماع سومه، عن ابان ابن عثمان از اصحاب اجماع دومه. ما 18 نفر رو داریم و به عبارت دیگر 22 نفر رو داریم که این 22 نفر رو طایفه امامیه اجماع دارند بر این که اگر سند روایتی تا اونها صحیح بود اون روایت رو بگوییم از معصوم علیه السلام صادر شده. اینجا ببینید هم فضالت ابن ایوب جز اصحاب اجماعه، هم ابان ابن عثمان، یه 7 نفرن از اصحاب امام باقر و صادق علیهم السلام، یه 6 نفرن از اصحاب امام صادق علیه السلام، میشه چقدر؟ 13 نفر. 19 نفرند که از اصحاب امام موسی کاظم و امام مجتوم علی ابن محسن رضا صلوات الله علیه مجمعین، مجموعا میشن چقدر؟ 22 تا. منتها کشی از گروه اول که 7 تا بود 6 تا رو انتخاب کرده، گروه دوم 6 تا رو قبول داره، گروه سوم هم که 9 نفرند 6 تا رو، لذا میشن چقدر؟ 3 تا 6 تا، 4 و 5 و 9. مرحوم بحرالعلوم فرمود که اینا یه 4 تا یه 5 تا جمع کن میشه 9 تا، با یه 9 تا میشه چقدر؟ 18 تا. میخواد 18 رو تو شعر بیاره، بگید 4 و 5 و 9. خب اسحاق ابن عمار رضوان الله تعالی علیه هم از شاگردان امام صادق و امام کاظم علیه السلام، تمام کسانی که تو این سند هستن امامی ثقه هستن، روایت از نظر سندی میشه چی؟ صحیحه. منتها بعضی ها گفتن شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی در کتاب فهرستش راجع به این بزرگوار که آیه شیخ راجع به اسحاق ابن عمار در کتاب فهرستش فرموده است که ایشون فتحیه. ما تو رجال و بحثه رجالمون ثابت کردیم که اسحاق ابن عمار فتحی نیست، امامی است. لذا این سند همه امامی هست. اگر کسی هم گفته روایت موثقه هست به لحاظ اسحاق ابن اماره که گفتم فتحی است. فتحی هم طرفداران عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق علیه السلام که بعد از امام صادق ادعای امامت کرد، 70 روز هم بیشتر زنده نمود و بعد به درک واصل شد. امامزاده به درک واصل شد چون ادعای امامت کرد و با امام صادق علیه السلام هم درگیر بود. آدم درست حسابی نبوده. منتها شیعه بعضی ها فریب خوردند و فکر کردن امامه. تا اوائل غیبت صغرا فتحیه بودند و بعد الحمدلله نسلشون منقرض شد. دیگه بعد تو غیبت صغرا ما فتحی نداریم، واقفی نداریم. هر کی تا غیبت صغرا اومد امامیه، 12 امامیه. خب از نظر سندی حالا تا اینجا داشته باشید، به روایت میان چی؟ یا صحیحه یا موثقه. متن روایت رو بخونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال. اسحاق ابن عمار طلافروشه، لذا اکثر سوالاتی که میکنه راجع به ما امواله، طلا و نقره و معدن و این چیزا سوال میکنه. هر کسی خلاصه رو اون ذوق و سلیقه‌ای که داره رو همون ذوق و سلیقه چیه سوال میکرده. عن الانفال فقال هی القره التی قد خربت و انجلا اهلها، اون روستاهایی که خراب شده و مردمش از اونجا رفتند و نابود شدند. فهی لله و للرسول، یک مثلا. و ما کان للملوک فهو للامام، اگر حمله کردند انشاءالله پادشاه عربستان رو گرفتند و کشتندش، هرچی به دست اومد تو خزینه و تو اموال و دارایش اون هم همه مالی چی میشه؟ امامش. و ما کان من ارض الجزیه که لم یوجف علیها به خیلن ولا رکاب، هر چیزی که مال زمین جزیه است یعنی زمین کفار که بدون لشکرکشی فتح شده باشد، این هم مال کیه؟ امام. و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مربی نداره، کسی روش کار نمیکنه، اون هم مال امامه. و المعادن منها، این چه دعواست که این معادن منها به چی برمیگرده؟ آیا اینها به ارز برمیگرده یا اینها به انفال برمیگرده؟ پس چی شد؟ دعواست که آیا این معادن منها یعنی معادن از ارض لا رب لها، این میشه فتوای چی؟ چون میشه فتوای مرحوم ابن ادریس حلی. ابن ادریس حلی میگفت که هر معدنی که تو ملک امام باشد، ارض لا رب لها ملک چیه؟ امامه. معدنی که توش باشد اونم میشه ملک امام. اگه ها رو برگردونید به انفال شد و المعادنو منال انفال، این دعواست. پس ببینید مطلبی که فتوای شیخ مفید شیخ طوسی همین روایته و اونی که فتوای مستند فتوای ابن ادریس هم همین روایته، بستگی داره که شما این منها رو چطور معنا کنه. یه کلمه یه منها اینقدر تأثیر داره در فتوا که بگو مطلقا معدن مال امامه یا معدنی که تو زمین امامه مال امامه، اجتهاد به این میگن. و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال، کسی که بمیره و مولا نداشته باشد، یا عبدی بمیره مولا نداشته باشد، انسانی بمیره متولی نداشته باشد، وارث نداشته باشد، مالش از انفاله. حالا ببینیم سند این روایت و دلالتش چگونه است. والحمدلله.